دوستان عزیز، سلام. محصول آموزشی که در حال استفاده از آن هستید با هزینه و انرژی زیاد توسط مؤسسه آموزشی زندگی سالم تولید شده و فقط افرادی که بهای آن را پرداخته باشند می توانند از آن استفاده کنند. هر گونه کپی برداری، هدیه دادن و انتشار رایگان آن خلاف موازین اخلاقی، حرام و غیر مجاز می باشد و خانم سود هروی هیچ گونه رضایتی از این بابت ندارند. برای تهیه این محصول یا محصولات دیگر می توانید از طریق سایت www.zendegisalem.com و همچنین کانال تلگرام زندگی سالم اقدام نمایید.
همونطوری که ما آروم آروم داریم هویتمون رو میسازیم و در حقیقت داریم یه سری چیزا رو تغییر میدیم، گفتیم چی؟ گفتیم که حرکت از هویت اخذ شده به هویت خود ساخته یک رسالتیه که ما این رسالت رو برای همه عمرمون داریم. یعنی شاید بزرگترین رسالتی باشه که هر فردی طی میکنه که از هویت اخذ شدهش بره به سمت هویت خود ساخته. خب بحثی که کردیم این بود که ما مدام یه سری هویت‌ها رو برای خودمون گرفتیم و حالا تا دیالوگ‌هایی که کردیم اینا هی تغییر کرده، و اصلا این خودش یه حرکتی به سوی فردیت یافتن. اون سفر فردانیتی که صحبتش رو کردیم همین سفره. این سفر که تو از هویت اخذ شدت حرکت میکنی، میری به سمت هویت خود ساخته. در این حال این یک فرایت خود تنظیم کننده هم هست دیگه. یعنی تو آهسته آهسته داری خودت رو بنا میکنی، خودت رو میسازی، خودت رو تنظیم میکنی. حالا اتفاقی که میفته، بحثی که ما داریم اینه که بعضی وقتا ما احساس میکنیم آنچه که داره اتفاق میفته در هویت اخذ شده، ما فکر میکنیم وقتی ما تحت تأثیر عقده اقتدار هستیم، فکر میکنیم اون مراجع اقتدار هستن که از ما یه سری چیزها رو میخوان و از ما یه سری توقع دارن و ما شروع میکنیم به دادن اون توقع و برآورده کردن اونها. حالا مثال میزنیم که به چه شکلی هستش، ولی مطلب اینه ما زمانی که میخوایم روی یک عقده کار بکنیم، نمیتونیم همه قسمت‌های عقده رو بیاییم و بررسی کنیم و بریزیم بیرون. موضوع اینه که اون بخش‌هایی از عقده رو باید نگاه بهش بکنیم که زندگی ما رو تصرف کرده، زندگی ما رو یک جانبه کرده، محدود کرده، یک نواخت و کسل کننده کرده. حالا نشونش چیه؟ وقتی که به شدت تحت تأثیر عقده اقتدار هستیم، احساس میکنیم از درون از خود بیگانه شدیم. یعنی چی؟ احساس میکنی دیگه من خودم نیستم، خودم نمیتونم تصمیم بگیرم، احساس پوچی میکنیم. بنابراین اونجا ممکنه سر این فرایند خود تنظیمی باشه که تو آهسته آهسته شروع کنی و خودت رو بنا کنی و اونجا عمیق‌ترین ویژگی های ما توی زمانی که ما درگیر عقده اقتدار میشیم، عمیق‌ترین ویژگی های ما در حقیقت به خطر میفته و اونجاست که ما آهسته آهسته میایم به این سمت که ریشه یابی کنیم این هویت اخذ شده من چیه، از کجا اومده و من چجوری باید برگردم به اون هویت حقیقی خودم. مثلا یک مثالی رو میخوندم که یک آقایی از مادرش که خیلی مقتدر بوده، خیلی سلطجو بوده و تو تمام سالهای کودکی و نوجوانی در حقیقت این فرد رو به شدت محدود و مقید کرده بوده و هر کاری که این بچه میخواسته انجام بده، همه علاقمندی هاش باید زیر نظر مادرش میبوده و به شدت تحت تأثیر اقتدار مادرش بوده. و یکی از چیزهایی که مادرش ازش میخواسته این بوده که ساعت 8 دیگه این فرد خونه باشه و دیگه دیرتر از ساعت 8 به منزل نیاد. خب این پسر بزرگ میشه، مثلا میشه 40 سالش، اصلا میره خارج از ایران، فرسنگ ها دیگه با محل زندگی مادرش فاصله داشته، هیچ کسی هم نبوده، ولی میگه من ساعت 8 که میشد بیرون بودم، اگه تو ترافیک قرار میگرفتم و هر اتفاقی که میافتاد من دوچار یک استراب میشدم و هر طوری که بود من بعد ساعت 8 میومدم خونه. با این که مادرش دیگه توی اون خونه نبود، ولی اون مرجع اقتداری که از بچگی توی اون فرد درونی شده بوده با اون قدرت زیادش همیشه فرد رو محدود میکنه. پس بنابراین عقده اقتدار این شکلی میاد ما رو میگیره توی چند برای خودش، جایی که ما با اقتدار مجبور شدیم زیر مجموعه قرار بگیریم، حالا یا زیر مجموعه مادرمون یا زیر مجموعه پدرمون یا زیر مجموعه رئیسمون، که بیشتر این عقده ها با پدر و مادر اتفاق افتاده یا خواهر بزرگتر یا برادر بزرگتر که فاصله سنی زیادی با شما داشتن و اونها با اقتداری که داشتن معمولا شما رو دوچار یک عقده کردن و الان دوچار مسئله ای شدی که احساس میکنی ببین من تصرف شدم، نیست آدمه دیگه نیست، ولی من هنوز حالم بده، هنوز وقتی ارزش های اون رو زندگی نمی کنم حالم بده. و از این جهت شما باید بهش نگاه بکنید و ببینید که چطور شما زیر مجموعه یه سری از این عقده ها قرار گرفتید. در این حال خب گفتیم که ما هویت های خیلی زیادی رو شاید اخذ کرده باشیم و خیلی از این بخش هایی از هویت هایی که گرفتیم ممکنه که صرفا اینم نبوده، یعنی مثلا تجویز شده باشه، به ما القا کردن به شدت و واسه ما تجویز شده که این برای تو خوبه، پس بنابراین اون رو گرفتیم. مثل زمانهایی که به ما گفتن که زمانی که خیلی کوچولو بودیم گفتن که مثلا یک مرد به تمام معنا باید چجوری باشه، یه زن به تمام معنا باید چجوری باشه، چجوری درست رفتار کنه، و این مسئله به شکل ناخودآگاه در ناخودآگاه ما نهادینه شده. و حالا که فرد میاد تو زندگی بزرگ میشه، یعنی میاد تو ایگو ورد، میبینه که زن بودن واقعی با اون چیزی که قراره باشن، زنا قراره که باشن، تفاوت داره. مرد بودن واقعی با اون تصویر مرد به تمام معنا مطابقت نداره. این جایگزینی هویت تجویز شده خودش چه اتفاقی میفته؟ همین که من متوجه میشم این یک هویت تجویز شده است، آهسته آهسته میرم که اون زن بودن حقیقی خودم رو، اون وجه عمده در حقیقت هویت خودم رو پیدا بکنم، خودش بخشی از فرایند فردیت یافتگیه. حالا این فرایند تغییر از هویت اخذ شده به هویت خود ساخته، گفتیم ممکنه که در طی یه سری از بحران‌ها اتفاق بیفته. البته حتما اینطور نیست، ولی خیلی مواقع هم ممکنه اینطور باشه که گفتیم این تغییرات ممکنه توی یکی از بحران‌هایی که گفتیم مثلا فرد بهش خیانت میشه یا فرد یه شکست مالی میخوره، توی اینها یه چیزهای اون پشت دیده میشه. اما این تغییرات میتونه در حین گذارهای متعارف زندگی هم رخ بده. یعنی چی؟ یعنی مثل یه سالگرد تولد که طرف میگه 40 سالم شد، دیگه من 40 سالم شده. اینجاها یک اتفاق روانی برای فرد میفته که میتونه دوچار تحول بکنه، یعنی دیگه بگه من دیگه سنی ازم گذشته، پس بهتره که بلند شم. بحران‌هایی که ما تو زندگی داریم، به خاطر همینه که من بارها گفتم دردهای ما میتونن تبدیل به طلا برای ما بشن، تبدیل بشن. بحران خودش میتونه جایگزین انگیزه تغییر بشه. خود بحران میتونه یک انگیزه قوی به ما بده که تغییر بکنیم. اگر توی اون بحران‌هایی که واسه ما اتفاق افتاده فشار رو تجربه بکنیم، فرد آهسته آهسته به این نتیجه میرسه که ببین با این راه، با این روش، با این وضعیت من به همین جایی میرسم که الان هستم، پس باید یه چیزایی رو تغییر بدم.
اثری که همکنون در حال شنیدن آن هستید متعلق به مرکز آموزش زندگی سالم می باشد.
یهو یه سری از اتفاقات می افته، ما متوجه می شیم که خیلی از چیزهایی که یه روزایی خیلی برای ما اعتبار داشتن، خیلی برای ما مهم بودن، حالا توی این تغییر و تحولات یهو به این نتیجه می رسیم که شاید هم اینطور نباشه، شاید دیگه از اون اعتباره واسه ما بیفته. مثل خیلی از بچه ها توی دوره جذابیت درونی من می دیدم می گفتن که دیگه اونقدر دنبال یک رابطه نیستم. دنبال رابطه نیستم به معنای این که یک آگاهی برای من ایجاد شده، من دیگه وابسته به بودن یک رابطه نیستم. نه اینکه رابطه بد باشه، من دیگه وابسته نیستم، من آتششو ندارم. اگر که بین یک رابطه من با رابطه بعدیم یک سال فاصله افتاد، من احساس نمی کنم یک اتفاق عجیب غریبی افتاده، در حالی که شاید در گذشته اینطور نبوده. شما بعد از یک رابطه فوراً وارد رابطه دیگه می شدید. یکی از دوستان می گفتیم، گفت اولین باره که من بعد از دوره ها احساس می کنم رابطه‌ای که تموم شده رو دیگه نمیخوام با یک رابطه جدید دیگه تمومش کنم. اون رابطه قبلیه رو نمیخوام ببرم تو رابطه جدید و اونجا تمومش کنم. نمیخوام این کارو بکنم. پس بنابراین در گذشته سری چیزها برای ما اعتبار داشتن که آروم آروم وقتی میریم جلو دیگه این اعتباره رو ندارن. و حالا ما باید اونجاها به خودمون یه فرصت بدیم تا یه جهتگیری تازه بکنیم. یعنی حالا ببینم من کیم؟ چی کار میخوام بکنم؟ شرایطی که برای من الان اتفاق افتاده، مثلا دارم میگم یک ورشکستگی مالی، من بر اساس اینی که هستم، بر اساس ارزش‌های خودم، من الان باید چی کار کنم؟ بنابراین فرد به یک فرجه یا مهلت زمانی نیاز داره تا این اجازه رو به خودش بده، افکارش، اندیشه های خودش آهسته آهسته چیزهای مختلفی توی ذهنش بیاد و نیاز داره فرد که یه مهلتی به خودش بده، روی رویاهاش تمرکز کنه، روی اتفاقات و چیزهایی که در حقیقت متمرکز میشه، یعنی رویاهایی که با مسائل روزمرهش در ارتباطه، به سری چیزها فکر کنه و یواش یواش دوباره یه سری ریشه ها رو بررسی کنه و ریشه یابی کنه. وقتی ما ریشه یابی میکنیم، ریشه یابی یعنی چی؟ یعنی شخم زدن. شما وقتی که میخواید یه سری یه دونه های جدید بکارید، دیدید دیگه معمولا از آخر اسفند ما شروع میکنن به شخم زدن زمین ها. بنابراین ریشه یابی کردن میتونه منجر به جوان زدن بشه. جوان زدن چی؟ اندیشه های نو. اندیشه نو چیه؟ من هم میتونم کاملا یک کس دیگه ای باشم و من میتونم هویت خودم رو پیدا کنم، من میتونم تو زندگیم یه سری چیزها رو تغییر بدم. این دیگه درونیه. یعنی وقتی شما کار عمقی میکنید، کار ریشه ای میکنی، اونجا به این نتیجه میرسی که من آره میتونم تغییر، و این میشه اعتماد به نفس. اونجایی که من شخم میزنم، رویاهامو بررسی میکنم، افکارمو بالا پایین میکنم، خودمو بالا پایین میکنم، زندگیمو، نظامهای ارزشیمو، تمام چیزهایی که تا الان راجبش صحبت کردیم، وقتی ما بررسی میکنیم، داریم اون ریشه، اون شخمه رو میزنی، حالا این خودش باعث جوان زدن میشه، اینکه من میتونم بعضی چیزها رو تغییر بدم. اما این کار برای یک انسان به زمان نیاز داره، یعنی هر آدمی نیاز به یک زمان داره تا بتونه اون ندای درونی خودش رو بشنوه، نیاز داره یه زمانی داشته باشه روی افکار خودش تأمل کنه، روی رویاهاش، روی خوابهایی که میبینه، روی چیزهایی که تو بیداری میبینه، روی خیال پردازیهایی که برای آینده داره، هدفهایی که برای آیندهش داره. همینها در حقیقت یه چیزهایی رو برای ما روشن میکنه که اون روشن شدنه میتونه منجر به جوان زدن بشه.
اثری که هم اکنون در حال شنیدن آن هستید متعلق به مرکز آموزش زندگی سالم می باشد.
ولی توی این سفر همه اون اتفاقی که می افته اون چیزی نیستش که به شکل درون روانی از ما سر می زنه، یعنی دقیقا چیزهایی که الان اینجا گفتیم، این بخشیه. یعنی همچنان که ما داریم کار ریشه یابی رو می کنیم، کار عمق می کنیم، اما ما در راه خودمون همیشه با یه سری از الگوهایی برخورد میکنیم که زندگی روزمره در حقیقت ما رو باهاش مواجه میکنه. حالا اینو یا ما بهش میگیم جهان هستی، یا میگیم کائنات، یا میگیم خداوند، یه سری از الگوها تو زندگی ما باهاشون مواجه میشیم، مثل الگوهایی که تو رسانه ها، مقاله ها، مجله هایی که حالا میخونیم، داستان های زندگی های افرادی که مثلا خیلی موفق شدن، اینها یه الگوی میشن که شما باهاشون مواجه میشید. این الگوها خیلی زیاد هستن و اینکه من بخوام کدوم الگو رو انتخاب بکنم دست خودمه، اما تلاش خیلی زیادی هست تا یکی از این الگوها بدون این که ما نقدش بکنیم میپذیریمش. یعنی یه اتفاق در روان من میفته که من میگم اینه، این الگوی منه. و الگوهایی که حالا توی مطبوعات خیلی مطرح میشن، مثلا کارآفرین ملی که میگن مثلا 300 میلیون بدهی داشته و حالا الان رسیده به انتا شعبه، رسیده به هزاران چیزی که در رویاهای خودش داشته و رسیده. خب یک فرد فکر میکنه که پس من اگر من 10 میلیون بدهی دارم پس قطعا میتونم بدم، وقتی این داده، وقتی این کرده، من همین امید رو پیدا میکنم که میتونم. وقتی شکست دیگری رو میبینم، من هم متوجه میشم که میتونم از این شکست خودم عبور بکنم. الگوهای خیلی زیادی وجود داره که اگر یک آدم در فرایند استقلالش، در فرایند سفرش الگوی مناسب خودش رو پیدا بکنه، کمک بزرگی میتونه به خودش بکنه. چرا؟ چون اونجایی که شخص توی یه بحرانی گیر کرده، به شدت داره احساس ناامنی میکنه، افکار خوبی برای زندگی خودش نداره، افکار قدیمیش دیگه براش کارایی ندارن، بهش جواب نمیدن، هنوز ایده جدیدی نداره، نمیدونه باید چی کار کنه، توی یه گیجی افتاده، اون فرد آگاهانه یا ناخودآگاه دنبال کسایی میره که تونسته باشن از پس اون بحران بر اومده باشن. پس بنابراین میره یک الگویی رو پیدا میکنه متناسب با شرایط خودش که اون فردم همون بحران رو داشته و تونسته از اون بحران به خوبی رد بشه. و دوستان حتی پیدا کردن الگوهای مناسب هم چیزیه که درست ما، یعنی ما تقریبا ناخودآگاه انجامش رو میدیم و ما اگه بتونیم گفتم الگوی مناسب رو پیدا کنیم، میتونیم کار خیلی جالبی رو روی خودمون بکنیم، چون اون الگو و سرمشق در حقیقت میاد چی میشه؟ میاد یه بخش‌هایی از درون ما رو بهمون نشون میده که ما خودمون اونها رو ندیدیم، نمیدونیم که اصلا همچین چیزی در درون خودمون داریم، ولی خودمون نمیتونیم بفهمیمش، برامون قابل فهم نیست. ما همیشه این چیزها رو از طریق فرافکنی روی دیگران میتونیم بفهمیمش، این شکلی برای ما قابل فهم و دسترسیه. بنابراین ما با این فکر که اون آدمی که الگوی ماست چجوری فکر کرده، چجوری فکر میکنه، چجوری احساس میکنه و چجوری از پس زندگی برمیاد، چه طرحی برای زندگیش داره، در واقع امکانات و نیازهای درونی خودمون رو روی اون فرد فرافکن میکنیم و اون طرح زندگی که در حقیقت در خور خودمونه روی یه الگو چی میشه؟ فرافکن میشه و اینطوری ما به اون چیز تازه‌ای که در حقیقت به یک امکان تازه‌ای دست پیدا میکنیم تا هویت خودمون رو تازه درک کنیم، اون خود حقیقیه رو بر اساس فرافکنی که روی دیگری میکنیم. یعنی اون فرد میشه آینه من و من اینجوری خودم رو میبینم و خودم رو درک میکنم. و اینطوری هم نیستا که فکر کنید که ما داریم خودمون رو با یک فردی همانندسازی میکنیم یا با کسایی داریم همانندسازی میکنیم که اصلا نمیشناسیمشون. در واقع اون بخش‌های شخصیتی که فرد در خودش در ناخودآگاهش داره، در اون فرافکنی، در جایی که فرد مقابل روبروش هست و به شکل یک آینه داره چیزهای درونی فرد رو به خودش نشون بده، اونجا یه همچین اتصالات همانندسازی ایجاد میشه، ولی به مرور زمان نقش همانندسازی ها کمرنگتر و کمرنگتر میشه. موضوع اینه که ما فقط، اینو بارها گفتم دیگه، ما در آینه دیگران میتونیم خودمون رو ببینیم و اینجا نقش الگوی مناسب چیه؟ نقشش اینه که من عظمت خودم رو در درون اون فرد میبینم. درسته که میگم واو مثلا چقدر تونسته چه کارایی انجام بده، ولی موضوع اینه در دل اون حرف یک امیدی هم در درون من پیدا میشه که تو هم میتونی این کار رو بکنی و همون امید انگیزهی برای بلند شدن، حرکت کردن واسه عبور از اون بحران به ما میده.
فایل های صوتی که میتواند نقشه راهی برای تحقق رویاهای شما باشد.
بهترین استفاده از الگو چیه؟ اینکه من واقعا عظمت خودم رو تو موفقیت یه آدم میبینم، یعنی این بهترین چیزشه. همانندسازی نباید به این معنی باشه که ما باز بیایم یه هویت دیگر رو برای خودمون اخذ کنیم، یعنی بیایم در حقیقت کپی برداری کنیم. اگر میخوایم که به اون هویت حقیقی و تازه خودمون دست پیدا کنیم، باید اون عظمت رو توی اون عظمتی که تو اون فرد ما داریم میبینیم، این رو در درون خودمون پیدا کنیم که اگر این کار رو بکنیم و اون هویت جدید رو پیدا کنیم در درون خودمون به واسطه اون الگو، این دیگه یه هویت اخذ شده نیست. ولی اگر دست به کپی برداری بزنیم صرفاً، اون میتونه یک هویت اخذ شده رو داشته باشه با خودش. مثلا ممکنه که ما آدم ترسوی باشیم، شما احساس بکنی که توی یه شرایطی واقعا نمیتوانم داری یا میترسی، یهو تو با کسی مواجه میشی، میبینی که اون فرد در شرایط تو بوده، توی دل ترسش رفته و یک اتفاق دیگه ای افتاده، یعنی توی یک موقعیت مشابه تو بوده و چطوری توی اون وضعیت تو از اون بحران اومده بیرون. مثلا آدمی که به شدت دل و جرأت داره، آدم جسوریه، یا تبدیل شده از یک آدم ترسو به یک آدم جسور، این میتونه به شما کمک بکنه که یک موضع دیگه رو در حقیقت تو زندگیتون انتخاب کنید. برای چی؟ برای این سفر که از من نمیتوانمت به من میتوانمت بری. حالا این الزاماً به این معنی نیستش که تو دقیقاً شروع بکنی شخصیت اون فرد رو کپی برداری کنی. نه، تو یهو میفهمی ببین همچین اتفاقی شدنیه، عبور از این ترس به این زیادی شدنیه، من میتونم حرکت بکنم. الگو به این معنیه. الگو به معنای کپی برداری پس نیست دوستان، الگو به این معنیه که من انگیزه ی حرکت پیدا میکنم، میفهمم، امید پیدا میکنم که همچین اتفاقی قبلا برای دیگران هم افتاده و من تنها نیستم و میتونم حرکت بکنم.